مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم مجله آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه و مطالب گوناگون در این هفته در خدمت هستم. در این برنامه از مجله آزادی داریم داستانی با عنوان ریگ و سنگ. باز هم شکایت از چپ دستی اطفال. گزارش فرهنگی از ولایت بغلان و استفاده از انرژی خورشید در افغانستان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
اسدالله غضنفر به حیث مشاور بخش فرهنگی رئیس جمهور افغانستان تعیین شد. به اساس فرمان محمد اشرف غنی، اسدالله غضنفر خبرنگار و نویسنده به حیث مشاور بخش فرهنگی رئیس جمهور تعیین گردیده است. آقای غضنفر با قدردانی از این تصمیم رئیس جمهور گفت این مسئولیت تمام افغان‌ها است تا به خاطر رشد فرهنگ در کشور کار کنند. اسدالله غضنفر از 12 سال بدین سو در رادیو آزادی کار کرده و پیش از آن به صفت استاد در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل ایفای وظیفه می‌کرد. پنج هزار جلد کتاب به کتابخانه عامه مساعدت کردید. به گزارش آژانس خبری باختر، پوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در مراسم تسلیمگیری این کتاب‌ها از دکتر محمد شفیق فقیری نماینده نهاد فرهنگی ایدریس شاه که مرکز آن در لندن است و مسئولان آن نهاد به خاطر این مساعدت قدردانی کرده گفت که نهاد فرهنگی ایدریس شاه 5000 جلد کتاب‌های ادبی، علمی، تاریخی، تصوفی و علوم دینی را به کتابخانه عامه مساعدت کرد. ای گفت که به اساس تفاهمی که با این نهاد صورت گرفته است، کتابخانه های عامه ولایات کشور و پوهنتون ها را نیز کتاب مساعدت می نماید. و برای اولین بار محفل رقص سما در ولایت بلخ را اندازی شد. سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با آژانس باختر گفت این محفل که از سوی اداره آیسون و به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت را اندازی شده، توسط شماری از جوانان فرهنگی این ولایت به اجرا گذاشته شد. وی گفت در نظر است تا در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و عرفانی نیز رقص سما و موسیقی‌های محلی را برپا نماید تا فرهنگ کهن و اصیل خراسان دوباره بین توده‌های جامعه امروزی رواج پیدا کند. مهدی نیازی مسئول دفتر آیسون و برگزار کننده محفل سما گفت شماری از جوانان که امروز رقص سما را اجرا کردند کسانی هستند که مدت 2 ماه آموزش دیدند. رقص سما یکی از بزم‌های عرفانی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که تاریخ بسا طولانی در افغانستان و بخصوص در ولایت بلخ دارد.
شماری از مردم به اصطلاحی عوام حق ناشناسند و کار نیکی را که کسی برای آنها انجام داده باشد زود فراموش می کنند و کار ناشایستی را که اگر در حق خود دیده باشند آن را به حافظه می سپارند و تا سرحدی که به آن عقده می گیرند و در صدد انتقام آن می برایند. اما عده‌ای از مردم در تمیز کار بد و کار نیک برداشت جداگانه‌ای دارند و به هر یکی در مقیاس و نوعیت آن برخورد می نمایند. اما گروهی هم هستند که کارهای ناروای انجام شده در حق خود را سطحی و گذرا می پندارند و خاطرهای نیک را در ذهن خود نگه می دارند و هر لحظه از آن به مثابه جنبه اصلاحی و سازنده کار می گیرند و همین کار را تا زمانی ادامه می دهند که فرد ضرر رسان برای وی نادم و حتی حاضر به عذرخواهی می گردد. از همین رو شاعری گفته بود گر توانی عفو کن آن کس که با تو ظلم کرد، خود پشیمان می شود گر لحظه ای صابر شوی. داستانی در این زمینه با عنوان ریگ و سنگ را تازه ترجمه نمودم که با شما نیز شریک می سازم. در زمانهای گذشته روزی دو رفیق جانجانی در یک سفر وارد صحرای ریگستانی شدند. روزها این سفر ادامه یافت. ناگهان در طی این سفر چه واقعی شد که یکی از این دو نفر یک سلی محکم بر روی رفیق خود زد و رفیقش تا حدی که زخمی شد. اما رفیق سلی خورده و رفیقش چیزی نگفت و تنها کاری که کرد در روی ریگ نوشت: امروز رفیق شیرین دوران طفولیتم یک سلی محکم بر رویم زد. اما هر دو خاموش و بدون این که چیزی واقعی نشده باشد برای خود ادامه دادن و بالاخره به یک واحی رسیدن که خیلی سرسبز بود. هر دو در آنجا قرار گذاشتند که با نوشیدن آب گوارای چشمه‌ای هم خستگی را رفع کنند و هم در آبگیر عمیقان خود را شستشو نمایند. داخل آب شدند. در همین اثنا فردی که سلی محکمی در بیابان خورده بود از اینکه آب بازی یاد نداشت در زیر آب رفت و قریب بود که غرق شود. وان دیگری که او را به سلی زده بود دست پیش کرد و او را نجات داد و هر دو خرسند شدند. اما فرد نجات یافته چاقوی خود را کشید و در یک سنگ کلان واحه این جمله را نوشت: امروز رفیق شیرینم مرا از غرق شدن نجات داد. فرد نجات دهنده با حیرت پرسید: رفیق، بار اول گپ سلی را در ریگ نوشتی و اما این بار مسئله نجات از غرق شدن را با چاقو به سنگ حک کردی، دلیل آن چیست؟ رفیقش برای او گفت: کارهای ناشایست را باید بر روی ریگ نوشت که عفو آن با وزیدن باد ختم می شود، اما خاطره نیکی دیگران را باید در سنگ حک کنیم که هیچ بادی توان زدودن آن را نداشته باشد. شماری از مردم به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلام غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. بر این مسئله در یکی از شماره های مجله آزادی بحثی داشتیم. این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند و رایج است که گویا چپ دستان پاک دستانند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزندان خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتر را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان دو دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 3 سال زندگی کمتر از سال 2 می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در یک دستی ثابت می ماند. هر نیمکره مغز کنترل یک قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اغلب مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد. بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. برتری یکی از دست ها بر دیگر بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگویم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده. آن پا پای برتر است. 2. کاغذ یا مقوای را به شکل یک لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به وی بدهید تا امتحان کند و توجه کند که صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به وی بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور میدهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیم تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از کابل به ولایت باستانی بغلان می رویم، ولایتی که با تاریخ پرقدمت خود دهها آثار باستانی را در آغوش خود دارد و بعد از این از هر ولایت گزارش های فرهنگی خواهیم داشت. بیایید از همکارم بشیر احمد غزالی بشنویم که چه گزارشی از آثار تاریخی و فرهنگی بغلان دارد.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی مهد تمدن‌های گذشته و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی می‌دانند، در آن آثار و آبدهای تاریخی آشکار و پنهان زیادی وجود دارد. مجسمه‌های تازه به شهرت رسیده شمرق، آبدهای سرخکوتل و چمقلای بغلان معروفترین ساحات تاریخی اند که گواهی خوبی بر باستانی بودن این ولایت می باشند. بغلان در دامنه شمالی کوه هندوکش که مرزهای مشترک با ولایت تخار، بامیان، سمنگان، پروان، پنچیر و کندوز دارد، روزگار راه ابریشم و مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا یا هندو پاکستان و کشورهای آسیای میانه امروز بوده است. باستانشناسان آثار و آبدهای کنونی بغلان را بیشتر از یادگاری‌های شاهان و کشورگشایانی می‌دانند که اینجا آمدند و رفتند و یا هم مدت‌ها بر این سرزمین حکم راندند، مانند کوشانی‌ها که بیشتر ساحات باستانی این ولایت آثار بجامانده از آنهاست و نماینگر هویت و مدنیت این سلسله از سلاطین آن زمان. مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرق یکی از همین هاست که 10 سال پیش مشهور شد و در ردیف نایابترین آثار بجامانده از آن زمان قرار گرفت. آثاری که به گفته نظام الدین توخی مدیر قبلی آبدات تاریخی ولایت بغلان و یکی از باستانشناسان این ولایت مهمترین آثار بعد از مجسمه های بودا در بامیان می باشند.
این مجسمه شمرق مشتمل است از یک اسب کلان که تقریبا در حدود 2.5 متر به اصطلاح طول دارد و با نشان علایم سکه کوشانی ها که در بازوی اسب حک شدن، پاریزی با ترخیبش 2 حسب دیگه هم هستن، یک درخت فلفل است، یک راهب است، اژدها هست و فیل است. فیل در زمان دوره سیاهی که در دولت افغانستان آمده بود قسمت سر زیر از بین بردن، اما فیلن مجسمه با حالت خودش حفظ است. در دامنه کوه در ارتفاع تقریبا در حدود 500 الی 600 متر ارتفاع داره، در اینجا حبس یا علائمی که در اونجا دیده میشه از دوره کوشانی است. راهب در اینجا استان است که از کنشکا به اصطلاح پذیرایی میکنه. این راهب با دستگلی که داره یا با توفیه که داره میخواد به کنشکا هدیه بکنه.
آقای توخی که عمر مصروف تحقیق در مورد آثار و آبدهای تاریخی ولایت بغلان بوده میگوید گوشه گوشه بغلان مملو از ساحات باستانی است، ولی آنها 26 ساحه را ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ دارند که مهمترینشان آبده سرخ کوتل، چمقلای بغلان و مجسمه های شمرق می باشند. او با اشاره به آبده دیگر این ولایت که 42 سال پیش کشف شد میگوید
ولایت بغلان یکی از ولایت است که غنیترین ساحات باستانی و آثار تاریخی دارد. ولایت بغلان مهد تمدن فرهنگ کوشانی ها، ساسانی ها و بودایی ها بوده. خوشبختانه ما در ولایت بغلان ساحات باستانی فراوانی داریم. بهترین اثر از سرخ کوتل است که از اینجا کتیبه که به دست آمد نشان دهنده از این است که کوشانی ها در اینجا حکم روایی داشتند و اثر بسیار نامی که از اینجا بدست آمدن مجسمه به سری که از فیلن در موزیم ملی افغانستان است، یعنی با گمان اغلب از کنشکا است، شما در درازی ورودی موزیم ملی افغانستان میبینید و کتیبی هم در اینجا است که یعنی برملا میسازه که یعنی نام بغلان این از اینجا گرفته میشه. بغلان یا بغلانگو که نام در کتیبه ذکر شده و نام بغلان در خود کتیبه سرکوتن هم ذکر شده.
آقای توخی می‌افزاید بغلان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست و گردشگران زیادی را هم با خود داشت، اما حالا چنین نیست و افتیده از چشم سیاحین قرار گرفته است.
تا یک مدت من شاهد از هستم که توریست ها می آمدن از ساحات دیدن می کردن خصوصا شمرق، اما بر شما بهتر معلوم است که در اواخر یک مقدار اوضاع خوشایند نیست، یعنی با طور خصوصا با مردم ادبای خارجی نمیخوان که به اصطلاح در سیر و سیاحت خود ادامه بدن.
همین شکوه را شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نیز دارد و با شکایت از نامهربانی های روزگار میگوید
شما در جریان هستن با واسطه که ما 26 آبده داریم، مگر یک محل توریستی که اونجا توریستا بیاید یا حداقل خود مردم جای باشه که برن از دیدن بکنن نداریم و حداقل یک افغانی هم از درک توریستا باشه ما نمیتونیم آیده پدش بیاریم. دلایل شمی است که مسئله امنیت است.
خانم اصیل از سوی دیگر گله های زیادی هم از کمهری دولت در حق ساحات باستانی دارد. او میگوید بسیاری از آثار و آبده ها نیاز به مراقبت و مرمتکاری جدی دارند، اما کاری برای آنها صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آفتاب منبع بزرگ انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی های دیگر است. به نظر جیولوژیست ها در حدود 6000 میلیون سال از تولد این توپ آتشین می گذرد و در هر ثانیه 2.4 میلیون تن از این توپ به انرژی تبدیل می شود. با توجه به وزن آفتاب که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است، این توپ آتشین و نورانی تا حدود 5 میلیارد سال آینده نیز انرژی و روشنی تولید خواهد کرد. زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری آفتاب واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می کشد تا نور آفتاب به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی آفتاب میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می باشد. اما استفاده از این انرژی کم مصرف و گردان آن به انرژی الکترونیکی در افغانستان ما چگونه است؟ و چرا از این انرژی تا حدودی مفت رایگان استفاده همگانی صورت نمی گیرد؟ در نگاه اول تقصیر این همه کاستی ها و به خصوص کمبود انرژی برق در کشور 100% به دوش دولت و مسئولین می نماید که تا حدودی درست هم هست. اما یک نکته را نباید از یاد برد که در کندی شماری از کارها ما مردم عادی نیز تقصیری داریم و خود را گویا ریزخور خانی ساخته ایم که خواهی نخواهی دولت آن را بگستراند که تولید انرژی آفتابی نیز از آن جمله است. لیکن در شماری از مناطق افغانستان مردم خود دست پیش کردند و نظر به ضرورت از سولرهای ارزان استفاده می کنند و در کاهش بعضی از مشکلات روشنی، تسخین و گرم کردن آب از آن که به جز نرخ اصلی کدام مصرف سوخت ندارد استفاده می کنند. توصیه متخصصین نیز همین است که مردم ما و کشور ما مساعد به استفاده از این انرژی بدون خطر هست. همکارم لیزا حیدری معلومات گونه‌ای در مورد انرژی آفتابی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
افغانستان کشور است که در طول یک سال بیشتر از 10 ماه یا 300 روز هوای آفتابی داشته، در طول یک سال آفتاب آن از 2500 الی 3500 ساعت می درخشد. بدین صورت انرژی آفتاب یکی از انواع عمده انرژی قابل تجدید، ارزان و غیر مضر در این کشور محسوب می شود. انرژی آفتاب در حفظ محیط مؤثر بوده، می توانند سهم قابل ملاحظه را در ساختار بیلانس انرژی در مناطق کشور اعاده نماید. بخش اعظم قسمت های جنوبی، جنوب غربی، غربی و مناطق شمال افغانستان را بیابان ها و دشت های ریگی تشکیل داده است و معمولا دارای بارندگی کم حرارت، آفتاب بلند تا حدود 45 درجه سانتیگراد می باشد. اگر فقط 1% از این مناطق استفاده شوند، افغانستان همه ساله 1036.5 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به دست خواهد آورد. میزان گرما در مرکز آفتاب 10 الی 14 میلیون درجه سانتیگراد می باشد که از سطح آن با حرارت نزدیک به 5600 درجه و به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا منتشر می شود. استفاده از انرژی آفتابی در افغانستان در چه سطحی است و برق چه تاریخچه دارد؟ احسان الله آریانزی نویسنده افغان در یک مقاله نوشته بود در افغانستان استفاده از انرژی مانند سایر ملل جهان سابقه طولانی دارد. برق محصولی است که عمر آن در کشور ما به 100 سال می رسد. در زمان پادشاهی امیر ابیبالله خان اول داینموی در کابل به کار انداخته شد که چند گروپ را در داخل ارگ و حومه آن روشن می ساخت. بعد داینموی های دیگر به کار افتید و اولین کارخانه های تولید برق در جبل سراج، پغمان و چک وردگ تأسیس شد. بعد از این اولین گام ها فابریکات دیزلی تولید برق در شهرهای هرات، قندهار، کابل، ننگرهار، غزنی و مزار شریف به کار افتید و دستگاه های برق آبی نقلو، ماهیپر، سروبی، درونته، پلخمری، پروان، کجکی و غیره به کار افتادند که بعضی از شهرها را روشن ساخته خانواده ها کلتور استفاده از برق را فرا گرفتند. اولین کارخانه های کشمشباکی، نساجی، پاپوش سازی، کارتن سازی، دوا سازی، میوه پاکی، سمنت سازی، تولید قند، مؤسسات چاپ و نشر و غیره در سکتورهای دولتی و خصوصی به کار آغاز کردند. جاده ها روشن شد، سینماها به نمایش فیلم پرداختند و خلاصه که تغییر در کشور با وجود آمد که سر آغاز بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی به حساب می رود. افغانستان از جمله کشورهایی است که 300 روز آفتابی سراسری دارد و در مناطق شمال غرب آن بادهای 120 روز مشهور هستند که در گذشته ها آسیاب‌های بادی در هرات، فراه و نیمروز موجود بوده که گندم و سایر حبوبات مردم را آرد می کرده و در مسیر راه مزار شریف شهرهای شبرغان و اندخوی باد تند تقریبا دائمی در تمام سال در جریان بوده و در هیچ مقطعی از تاریخ از آن استفاده نشده است و تنها مردم در حد سطح سواد خود از انرژی آفتاب برای گرمایش، خشککاری، رسیدن حبوبات و علوفه و غیر استفاده کردند. اما در سالهای اخیر یکی از کارگران افغان مقیم کشورهای خارج اولین دستگاه‌های کوچک برق آفتابی را به افغانستان آورده، خانه‌های خود را با استفاده از برق تولیدی آن روشن ساخته و دستگاه‌های تلویزیون خود را با آنها مورد استفاده قرار دادند. بیایید با تکنیک این منبع انرژی آشنا شویم که چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می‌کند. قبل از همه بگوییم که سلول‌های خورشیدی را به یک نام دیگر، یعنی فوتولیتایک نیز می‌شناسند که فوتو به معنای نور و لیتایک به معنای الکتریسیته می‌باشد. همه این سلول‌ها در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد ولتاژ می‌شوند. در کریستال پیوندها بین اتم‌های سیلیکون از الکترون تشکیل شدند که بین تمام اتم‌های کریستال تقسیم شدند. وقتی نور به سطح کریستال میتابد جذب میشود، این نور باعث تحریکی از الکترون ها در یکی از اتم ها میشود و آن را به سطح بالاتر انرژی هدایت میکند. این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت میکند و حرکت آزادانه الکترون به معنای ایجاد جریان میباشد. با وصل کردن سیم مسی با بالا و پایین این سلول خورشیدی می توان جریان تولید شده را به دست آورد. حالا بدانیم که چگونه نور به برق تبدیل می شود. این جریان به همراه ولتاژ حاصل از میدان الکتریکی توان الکتریکی را تشکیل می دهند. این همان توانی است که مشخصه یک سلول خورشیدی می باشد، یعنی فرضاً می گویند این سلول 5 وات است. معمولاً سلول هایی که 12 ولتی هستند بین 16 تا 20 ولت خروجی می دهند که برای رگوله کردن این ولتاژ از کنترل کننده چارج استفاده می کنند. کار این کنترل کننده دقیقاً مثل رگولاتورهای ولتاژ می باشد. از خروجی این کنترل کننده اگر مدار DC باشد مستقیماً به آن می رود، اما اگر مصرف کننده AC باشد باید ولتاژ خروجی کنترل کننده را ابتدا با باتری های قبل چارج داد، سپس به یک مدار اینورتور که وظیفه‌اش تبدیل DC به AC است می رسد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.